você vai achar que quando tu já dirigiu o
واقعیتش گهگاهی خب اینا رو تهدید میکردن، بعد میگفتن که ببریم اینا رو جایی پنهان کنیم، ولی خود آقا طاهری میگفت من هر جا بخوام برم اهالی اون محل، اهالی اون خانواده صدمه میخورن، راضی نمیشدن.
من اهل مخفیگاه نبودم، زندگی من در روشنایی صراحت بود. روزه هام رو میگرفتم و شبها در کنار خانواده‌ام و توده مردم در تجمعات شبانه مردمی حاضر می‌شدم. و اما خانواده من، همسر عزیزم، پسر نازنینم سجاد و دختر مهربانم همگی در رشته شیمی درس می‌خوانند. انگار خواست خداست که خانواده ما حتی در علم مشترکمون همراه شیمی شهادت باشه.
شب قبل از آتش بس 18 فروردین ساعت 3 شب، 3 تا پهپاد به منزل ایشون اصابت کرد. سب، کف، دیوارها، همه چی رفت، هیچی از خونه اینها نبود، هیچی.
حالا نوبت به اون لحظه جان سخت گفتگو میرسه. خواهر همسر شهید با چشمانی که پر از نور یاد خانواده شهیدش بود رو به آسمون کرد و گفت:
راستیتش ما اصلا با اونا خداحافظی نداریم، هر روز باشون سلام داریم تا آخر شب، اصلا اونا رو دور از خونه، دور از خانواده نمیدونیم، مرتب با اونا. الان از حسین آقا تشکر کردی ما رو آورد اینجا زیارت، از حسین آقا، از خانمش معصومه، آقا سجاد، ریحانه تشکر کردی که ما رو آورد اینجا زیارت. اصلا از ما دور نیستن، اصلا از ما دور نیستن.
ما حالمون خوبه چون خانوادهمون هر لحظه دارن با ما زندگی میکنن. اونا به یک حقیقت بزرگ رسیدن، اونم اینه که شهدا تا همیشه زندن و شاهد تاریخ. ما هم همگی در کنارشونیم و امروزم که قسمت شد و دست جمعی اومدیم زیارت. الهی که خدا به دل خانواده دیگر شهدا هم صبر بده تا غم دوری عزیزشون رو تاب بیارن، درست مثل خانواده زینبی ما.
اینجا در حرم سیدالکریم فهمیدم که بزرگی یه نخبه نه فقط در قله‌های علمی، که در عمق عشقش به خانواده و مقید بودنشه. شهید حسین طاهری و خانواده شیمیدانش فرمول عشق رو با خون امضا کردن. یاد همه شهدای ایران گرامی.
همراه باب پای تو زینب دشت لاله ها، مظهر صبر و عاشقی، یاور مردان خدا. ای همه ایثار و یقین، دل به نگاه تو زدم، به اعتبار عشق تو قدم به راه تو زدم، فصل شکوفایی تو عرصه ایمان و هنر، شکوه ایران مرا به اوج روشنی ببر، شکوه ایران مرا به اوج روشنی ببر.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه کار با لبخند دنبال راه کار باشیم.
راه کار
وقتی صحبت از استفاده بهینه از انرژی است، لزوماً منظور صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی نیست، بلکه گاهی هم خوب است حواسمان باشد که انرژی شخص خودمان به عنوان یک انسان هم محدود است. و بهتر است آن را صرف کارهای بیهوده نکنیم تا برای کارهای باهوده انرژی داشته باشیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو جوان. امیدوارم خوب باشید و ایام به کام. من حمید محمدی هستم با حسن سنوبری و مهدی استاد احمد.
سلام. اون باهوده که گفتی چی بود؟
ببین، بیهوده داریم و باهوده یعنی کاری که باید یا بهتر انجام بدیم و کاری که باید یا بهتر انجام بدیم.
هوده میدونی چیه؟ اگه نباشه میشه بیهوده، اگه باشه میشه باهوده.
هوده که بالای گازه.
همون اون دقیقاً
من بیهوده هیچ وقت سیب زمینی سرخ نمی‌کنم.
این شد یه حرف درست.
اورا میفته تو خونه.
ما می‌خوایم تو این برنامه درباره این صحبت بکنیم که در مصرف انرژی باید صرفه‌جویی کرد. ولی منظورمون حامل‌های انرژی و این حرفا نیستا. اصلا دریچه تازه.
آها، داری میگی که یعنی انرژی خودمون رو داشتی اشاره میکردی؟
با آهان شروع کردی جمله هاتو؟
من بله بله،
این آوانگارد بود.
نه آخه یه ذره تعلیق ایجاد کرد در چند ثانیه قبل، خواستم بگم فکر کنم درست فهمیدم منظورتو.
کاملا.
این که هر آدمی یه انرژی محدودی داره و اونو نمیتونه صرف همه کار بکنه.
دقیقا.
و صرف یه کارایی بکنه.
مثلا میگن یه نفری میشه مسئلهشو من بگم؟
شما بفرمایید.
من که رفیقتم خب،
بله بله.
تو سختی ها کنارتم، هر جا مثال کردم من هستم. میگن که یه نفر یه چوب گذاشته بوده توی پوست هندونه، هی میدویده میرفتم تا که میچرخونده برگشته، میرفته میومده.
خب
بعد یه نفر بهش میگه که این گوشه لبت یه مقداری شکلاتیه. نه رنگشو نمیگفت،
این شکلاتیه،
خورد اینو پاکش کن زشته اینجا. میگه همونجوری که میچرخونده اون چوب رو توی پوست هندونه، میگفته که یه کو فرصت.
آها،
کار بیهوده بوده. ولی اینکه اینجاشو پاک میکرد چی بود؟ کار باهوده
بود. ما در فیزیک قانونی داریم، یه فرمول داره که میگه
ای مساوی ام سی دو.
نه، میگه کار عبارت هست از صرف نیرویی که منجر بشه به جابجایی یک جسمی.
بله.
حالا مثلا شما برو تو بیابون تخت سنگا رو جابجا کن، کار انجام دادی به لحاظ فیزیکی.
بله.
ولی به درد کسی
نمیخوره. یه بارم من اینجا خوندم نوشته بود کار یعنی یک نفر هفته یک ساعت و 20 دقیقه کار کند، این جزء آمار بیکاری حساب نمیشه.
میشه اونا رو تعریفش رو عوض کرد. بله.
بله. بنابراین میخوام بگم حالا که انرژیمون محدوده، طبیعیه که صرف کارهای مشخصی بکنیم.
بله. مثل به درد بخور.
به درد بخور.
مشخصش که خب اونم مشخصا داشته یه سگ تو بیابون هول میداده.
نه، به درد بخور.
نه، منظورم بود با یه دست چند تا هندونه نمیتونی برداری. تو میتونی؟
چقدر سخت بود که از اون حرف بزنی.
تو نمیتونی، تو یه آدم عادی.
یه دونشم نمیتونم، زندگی ازم گذشته.
تو نمیتونی هم درس بخونی و در زمینه تحصیلی موفق باشی،
هم ورزش کنی،
ورزش قهرمانی، نه حالا ورزش شخصی که ورزش قهرمانی انجام بدی،
بری مدال بیاری،
هم هنرمند برجسته ای باشی،
هم ادیب باشی،
ادیب باشی. میدونی چی میگم؟
هم نمیشه اینو با هم
با هم هم نتونست تا حالا.
همین
دیگه، شکست نفسی هم نکن. تو حالا ادیب هست، ادیب جمع توی الان.
جدی میگی؟
آره دیگه.
ببین چه جمعی هست، جمع ما که ادیبشون منم.
نه اصلا هیچ چیزی میگفت تو بگو.
من هر اون چه که باید میگفتم گفت.
گفتم
جنبندی حرفای حسن در یه خط، این که این مقدار انرژی که من دارم باید بتونم تخصیص بدم به چند تا کار به درد بخور و در ضمن بتونم بهره وری هم تازه از تو این بیرون بیارم که نشم آدمی که دنبال هزار تا چیز داره میدوه
و هیچ نتیجه نمیگیره.
حالا این وسط
مفهوم هست حرفای حسن، یه طوری گفتی که من همونی که فهمیده بودم من حرفای حسن رو دیگه نمیفهمم.
و این که حالا این وسط اون مخزن انرژی سوراخ باشه و یه چیزی هم ازش هدر بده که دیگه اصلا هیچ،
هی داره بدتر میشه.
اندر حکایات، در حکایات، حکایات یا ت ت اندر حکایات.
رسیدیم به بخش ادبی برنامه و بازم از گلستان سعدی براتون حکایت دارم. فرمودند که با طایفه بزرگان به کشتی در نشسته بودم.
کشتی در؟
یعنی داخل کشتی.
آها.
زورقی در پی ما غرق شد، دو برادر به گردابی در افتادند. یکی از بزرگان گفت ملاح را، ملاح یعنی ملوان یا هم جاشو، که بگیرین هر دو را که به هر یکی 50 دینارت دهم. این دوتایی که دارن غرق میشن رو بگیر، من بابت هر کدوم 50 دینار بهت جایزه میدم.
خوبه 100 دینار میشده.
آره. ملاح در آب افتاد و تا یکی را برهانید آن دیگر هلاک شد. گفتم بقیت عمرش نمانده بود، از این سبب در گرفتن او تأخیر کرد و در آن دیگر تعجیل. سعدی میگه من برداشتم این بود که اون یکی دیگه عمرش به دنیا نبود، به این علت بود، وگرنه اون که انتخاب نکرده بود، اول همینجوری رندوم تصادفی رفت سراغ این یکی.
رندوم اون وقتا هم بوده؟
نه، من گفتم تصادفی رفته سراغ این یکی و نرفته سراغ اون برادرش. ملاح بخندید و گفت آنچه تو گفتی یقین است، و دیگر میل خاطر من به رهانیدن این بیشتر بود که وقتی در بیابانی مانده بودم و مرا بر شتری نشاند و از دست آن دیگر تازیانه‌ای خوردم در طفلی. تو فکر کردی من تصادفی رفتم دنبال این؟
هیچ چیزی بیهوده نیست.
بیهوده نیست. این یه بار من گیر افتاده بودم تو بیابون، اومد دنبال من و منو گذاشت روی شتر رو نجات داد. اون یکی ولی بچه بودم، یه تازیانه‌ای به من زد.
یعنی چون اون ملاح اون جاشو دیده انرژی محدودی داره، در جای بهتری صرفش کرده.
مثلا آره. گفتم صدق الله من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. یا آیه قرآن رو اینجا سعدی میاره که هر کسی کار نیکی بکنه به خودش نیکی کرده، و اگر کار بدی هم بکنه طبیعتاً بدی به خودش برمیگرده. تا توانی درون کس مخراش، کن در این راه خارها باشد. کار درویش مستمند برار که تو را نیز کارها باشد.
به به.
دست کسی رو که میتونی بگیر، و چون ممکنه به حکم اینکه آدم میزدی برای تو هم کاری پیش بیاد.
بله.
خب داشتیم میگفتیم که آدمیزاد و یه انرژی و توان محدود و کلی کار که باید بینش انتخاب کنه. منطقه گاهی وقتا ما همینجوری این قضیه رو میگیریم دستمون، هیچ کاری نمی کنیم.
هیچ کاری نمی کنیم.
هیچ کاری نمی کنیم. این بده.
شستیم داریم تلویزیون یا به دریچه نمیدن.
به در. به در. به در. به در. به در.
اگه به اون انرژیمون به چشم یه منبع نگاه کنیم و این همینجوری ازش هرز بره، اون وقت دلمون میسوزه. یه چیزی رو مثلا میذاریم کنار برای تلویزیون نگاه کردن، یه بخشی رو میذاریم برای بازی.
من زمانم رو صرف چی میکنم؟ میشتم با هوش مصنوعی صحبت میکنم، خب سوالای مهم ازش پرسم، مثلا میگم چرا پسر خالم، خب پارسال عید ما اول رفتیم خونش، اون اول نیومد خونه ما امسال.
این خیلی چیز ضروریه.
چی؟
خیلی ضروریه.
هوش مصنوعی خیلی رام و خوب جواب میده اینا.
میگه سوال خوبی پرسیدی.
میگه سوال خوبی پرسیدی، شاید پسر خالت از شعور کافی برخوردار نبوده، هر چی میگه که من دوست داشته باشم. خوبه که
نه، حرف اینه که ما یه مواقعی یه کارایی میکنیم که انرژیمون رو هرز میده، یه مواقعی هم اتفاقا حرف خوبی زدی، یه فکرایی میکنیم که جا رو برای چیزای دیگه تنگ میکنه.
دقیقاً همین جوریه. و بعد حواسمون باشه دیگه، یعنی هر کسی خوب و بد زندگی خودشو ایشالله که میدونه.
فرضمون اینه که
فرضمون اینه که میدونه. گاهی وقتا هم نمیدونیم، اتفاقا اون انرژی رو باید صرف این کنیم که خوب و بد زندگیمون رو یاد بگیریم اول. این به نظرم برای شروع مصرف انرژی یکی از بهترین کاراست که یاد بگیریم و اینکه بدونیم کجا، وگرنه مثل اینمونی که بگیم بله در مصرف برق هم به عنوان یک حامل انرژی باید صرفه‌جویی کنیم، ولی نه اینکه کلا شب تا صبح، صبح تا شب همه چی کنترل مثلا قطع کنی بگی من هیچ کار نمی‌کنم. برای اینکه
اون افراطه.
افراطه. بنابراین اینجوری هم نباشه که نه مهمونی که نمیرم، سینما هم که نمیخوام برم، وقتم گرفته میشه، بعد
بچه‌م هم بشینم یه قلقل بازی کنم، که
کاری انرژی صرف میشه. اصلا من باید کارهای بزرگ بکنم، همینجوری اصلا میشینی هیچ کاری هم نمی‌کنی.
کاری هم نمی‌کنی. دوستان عزیز به انتهای برنامه داریم میرسیم. درباره مدیریت مصرف انرژی صحبت کردیم، منتهای انرژی خودمون، و این دوباره تکرار میکنم چون خیلی بحث مهمیه، یه موارد بیرونی و دیدنی داره، یه موارد درونی داره، مثل ور رفتن با ذهنمون و افکارمون راجع به همین که مهدی مثال زد. من بشینم فکر کنم که چرا اون این حرفو زد، چرا کارو نکردم. آخ کاش بهتر بود این مثلا همچی حرفی میزدم.
آی انرژی مصرف میکنم
خیلی. ببین یهو میبینی گشنت شد.
آره
چی؟ خب من چه روز شب بار اینو میبینم.
من زیاد فکر میکنم اشکال
داره.
نه بسی سه بار شوکه.
میدونی که بزرگترین مصرف کننده قند بدن مغزه.
من نمیتونم.
بزرگترین مصرف کننده مغز بدن قند. چی؟
نه قند بدن مغزه.
قند بدن مغزه.
من احساس میکنم حرف و مخاطب گرفت.
بله من همین
حس رو دارم.
من اینو فهمیدم که قند بدن مغزه.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع میکنی. رفقای جوان من سلام علیکم و احوالتون چطور؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش آرامش کامل باشه. من محمد طالبی هم با افتخار و احترام امروز هم میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. که ورزشکاری، فوتبالیستی، فوتسالیستی، تو سالن بازی کردی، میگی آخ نمیدونم یهو چی شد پام چرخید، من نچرخیدم، ربات صلیبیم رفته، موندم خونه، چیکار کنم؟ عمل کنم عمل نکنم؟ درد میکنه، زانو صدا میده، رامیرم خالی میکنه. خلاصه از این گرفتاری این شکلی داری دیگه. شمایی که در کل مشکل زانو به خصوص ربات صلیبی داری، امروز ویژه ما رو گوش کن، با ما همراه باش. میخوایم راجع به این صحبت کنیم که این ربات صلیبی چیه، چه جوری آسیب مینه، چه اتفاقی براش میفته، درمانش چیه. کلی حرف داریم راجع به ربات صلیبی. امروز میتونی از ما سوال بپرسی، همونجوری که همیشه این کار رو میتونی انجام بدی. امروز راجع به ربات صلیبی هر سوالی که داری از ما بپرس. چه جوری 3881 یا 3408081 در فضای پیامکی و اس ام اس میتونی سوالتو بپرسی. یه جای دیگه هم داریم، اونایی که رفتن ام آر آی کردن، رفتن تصویربرداری کردن، این تصویربرداری نگاتیوی و اینو انجام دادن، آزمایش خاصی انجام دادن، کار خاصی انجام دادن، میتونن که تصویرش رو برامون ارسال کنن در پیام رسانه. بله و اونایی که سوالشون طولانی تره، دوست دارن مفصل تر سوالشون رو بپرسن یا پشت فرمونن نمیشه تایپ کرد از این کارا، در پیام رسانه بله برامون میتونی که هم صدا ارسال کنید هم تصویر بفرستید. شماره اون چنده؟ یه بار آروم بگم 910 88 88 162. شما سوالاتونو بپرسید دیگه، تونتون نوبتاتونو بگیرید، تصاویرتون رو ارسال کنید تا بتونیم یه دسته‌بندی منظم داشته باشیم در ادامه سوالات شما که در ادامه از پزشک عزیزمون که الان دارم میبینمشون، خیلی کیف میکنم از دیدنشون، بپرسیم برای شما. بریم یه کاری بکنیم با هم دیگه، برای اینکه از این زمانی که شما برای پرسیدن سوالاتتون صرف میکنید، برای اینکه زنگ بزنی خبر بدی به یه برنامه امروز راجع به ربات صلیبی گوش کن و از این کارو انجام بدید، یه کاری بکنیم. بریم یه خلاصه از برنامه بشنویم با هم دیگه. مفصل راجع به بیماری‌های گوش صحبت کردیم، کم شنوایی و این مشکلات رو راجع بهش حرف زدیم با سرکار خانم دکتر مریم یعقوبی، متخصص گوش حلق و بینی و فلوشیپ جراحی‌های گوش و قاعده جمجمه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران، راجع به مشکلات گوش صحبت کردیم. بعدش برمیگردیم میایم سراغ شروع برنامه امروز.
چه تمشنوایی انواع مختلف داره، ممکنه که به صورت حسی عصبی باشه، یعنی عصب گوش فرد ضعیف بشه، ممکنه به صورت هدایتی باشه، یعنی یه مشکلی تو هدایت صوت اتفاق افتاده باشه، پرده گوش مشکل داشته باشه، استخوانچه ها مشکل داشته باشن، یا یه توده چیزی توی کانال گوش باعث بشه که شنوایی فرد کم بشه. این کاهش شنوایی میتونه به صورت مزمن و تدریجی اتفاق بیفته، میتونه به صورت حاد اتفاق بیفته. و حالا یک سری کاهش شنوایی های خیلی مهمی توی کودکان داریم که حتما باید اونها رو هم مد نظر قرار بدیم. اگر کاهش شنوایی حسی عصبی باشه که ما بهش میگیم پیرگوشی، اصولا پیرگوشی از سنین پایین شروع میشه ولی نمودش توی سنین بالا هست. توی فرکانس های بالا این اتفاق میفته و کم کم به فرکانس های پایین هم اتفاق میفته، یعنی که تو فرکانس های بالا صدای سین شین صدای خیلی ظریف و کم کم نمیشنون از سن حدود بسته به ژنتیک افراد البته داره که سنش دقیقاً کی شروع بشه، یک سری بسته به ژنتیکشون زودتر شروع میشه، یک سری ممکنه دیرتر شروع بشه، از سن 40 50 سالگی به بعد دیگه این پیرگوشی رو تو فرکانس های بالا داریم. ولی خب یک سری کاهش نوایی هایی هست که هدایتیه، مثلا مریض پرده گوشش پاره است، استخوانچه هاش چسبندگی داره یا در رفتگی داره یا عفونت های گوش باعث اون کاهش نوایی هدایتی میشن، اون خیلی سن خاصی براش مطرح نیست. کاهش نوایی که به صورت تدریجی اتفاق میفته، یک سریاشون به خاطر مواجهه با سر و صدای خیلی زیاده، افرادی که حالا طولانی مدت با صدای بلند آهنگ گوش میدن، اینا که مواجهه زیادی با سر و صدا دارن، اینا باید مراقبت ها انجام بدن، یا کمتر از اون هندز فری استفاده کنن و صداهای کمتری رو در واقع استفاده بکنن، یا اینکه اون افرادی که مواجهه شغلی زیادی با در واقع سر صدا دارن باید همیشه از گوشی های هم داخل گوش هم هندزهای بوی گوش آره گوشگیرهایی که صدا رو محدود میکنه استفاده کنن و تمام طول مدت کارشون همین اینا رو استفاده کنن، چون خیلی مهمه. شما یک روب استفاده نکنی انگار که کل اون مثلا 8 ساعت استفاده نکردی.
اینجا در ساختمان پزشکان حرف فقط حرف سلامتی شماست.
علی شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شده مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، پفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قروچ، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فینرمک، چوب شور، پاستیل میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشه.
ما رو از رادیو جوان بشنوید.
و اما پزشک امروزمون. امروز در کنار جناب آقای دکتر محمد رضای سرشار عزیز، متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی پا و مچ پا و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم. آقای دکتر سلام علیکم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران زحمتکشتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌مون. با آرزوی سلامتی برای همگی در خدمتتون هستم.
قربون شما، سلامت باشید. خیلی خوشحالم که میبینمتون دکتر، امیدوارم که عالی باشی، برنامه خوبی بتونیم داشته باشیم. میخوایم با کمکتون راجع به ربات صلیبی صحبت کنیم. یه خلاصه دکتر میگی در حد 30 ثانیه که کلیت چیزایی که قرار بشنویم چی هست؟
بله، یکی در مورد اینکه ربات صلیبی چی هست و زانو چه ساختاری داره کلا صحبت خواهیم کرد و اینکه چطوری این آسیب می‌بینه و هنگام آسیب دیدنش چه کارهایی به صورت اولیه بعد انجام بشه و بعد از اینکه اون دوره حاد می‌گذره چه کارهایی بعد از اون بیمار انجام بده و راجع به درمانش با شنوندگان عزیز صحبت خواهیم کرد.
درسته دکتر، ما پادرد و مچ پادرد و دست درد و اینا زیاد داریم، ربات صلیبی ویژه باشه، ولی هر کس سوال بیشتری داره میتونه ازتون بپرسه دیگه. من
اجازه دادم
بگم رفتی ار ام آر آی گرفتیم رو وقتشه بفرست. یه بار دیگه شماره رو بهتون بگم، 3881 که پیامکمونه، پیام رسانه بعدم یه بار ذخیره کنم خودتو راحت کنم منو دیگه، 910-88-88-162 اونجا برامون تصویر و صوت میتونید ارسال کنید در مشکلات مختلفی که دارید، MRI های مختلفی که رفتید گرفتید که ما نشون آقای دکتر بدیم و بتونیم که شما رو راهنمایی کنیم. بریم که کلی کار داریم.
فرصتی برای آگاهی بیشتر، برای حفظ سلامتی و
و برای پیشگیری و درمان در ساختمان پزشکان. همراه شماییم در شبکه رادیویی جوان. شماره پیامک ما 30881. علاوه بر پیامک میتونید سوالات خودتون رو در قالب پیام صوتی به شماره 0910-828-828-162 در پیام رسان بله ارسال کنید. ساختمان پزشکان.
خب دکتر سرشار عزیز، بریم سراغ ربات صلیبی. اصلا کجای ما میشه این ربات صلیبی؟ کجای زانو میشه
این ربات صلیبی یا ACL که میگن؟ حالا توی گزارش‌های MRI ممکنه که بیماران دیده باشن، یک رباتی هستش که به صورت متقاطع قرار گرفته و حالت ضربدری داره، که یه ربات صلیبی جلویی یا قدامی داریم اصطلاحاً و یک ربات صلیبی پشتی داریم. به خاطر وضعیت قرارگیری اینها که نسبت به همدیگه تو حالت ضربدری قرار گرفتن بهشون میگن ربات صلیبی. درسته. یه شکل صلیب رو در واقع تشکیل میدن.
دکتر سرشار کمکم میکنی؟ بیا الان من دارم زانومو لمس میکنم.
بله.
این نرمیه که کنار زانوه یا نتوتره؟
نه، داخل مفصل زانوه، و ما از روی سطح نمیتونیم با معاینه یا لمس کردن فیزیکی اون رو بتونیم احساس بکنیم. دقیقاً. خیلی عمقی هستش توی مفصل.
چرا دکتر آسیب میبینه متورم میشه؟ از داخل متورم میشه، درسته؟
بله، وقتی که توی مفصل قرار گرفته، موقع پاره شدنش، حالا چه به صورت کامل یا به صورت ناکامل، اون در واقع فایبرهای ربات صلیبی که پاره میشن دچار خونریزی میشه زانو، و این باعث ایجاد تورم مفصلی میشه و ممکنه که ورم بکنه و مفصل باد بکنه.
درسته. دکتر اصلا کارش چیه؟ ربات صلیبی چی کار میکنه تو زانوی ما؟
ببینین، توی زانو مهمترین کاری که ربات، کلن زانو مثل یه صندلی چهارپایه، چهار تا ربات داره. دوتا ربات صلیبی داریم که جلویی و پشتی هستن، و دوتا ربات جانبی یا کناری داریم.
بله.
کلن و مسئولیت این ربات ها ایجاد ثبات داخل زانو هست، باعث میشه که استخوان ران در انتها و استخوان ساق در ابتدا به همدیگه اتصال پیدا بکنن و این دوتا حرکت بیش از اندازه روی هم نداشته باشن و افراد دچار خالی کردن زانو نشن.
درسته.
و بتونم فعالیت داشته باشم.
آره، داشتم فکر می‌کردم چجوری میشه تصویرش کرد. خواستم ارجاع بدم به آبگوشه و این انتهای گوشه قلم‌ها رو تو آبگوش ببینه، با هم دیگه متصل نیستن. ربات کارش اینه این دو تا رو هم دیگه نگه داره. درست دارم میگم؟ دو تا استخون رو هم دیگه یه جوری نگه بله. داره حرکت بده.
بله. ببینید اون تعریف علمی تاندون میشه. این تاندون انتهای عضله است که به استخوان متصل میشه، ولی ربات اتصال دو تا استخوان رو بر عهده میگیره.
تفاوت داره.
تفاوتشون توی این هستش. بله.
چی میشه دکتر آسیب میبینه؟ چرا انقدر ما زیاد میشنویم که فلان ورزشکار، فلان بازیکن رو با صلیبیش آسیب دیده، جراحی کرده؟ از این صحبت انقدر زیاده؟
دقیقاً. یکی از شایع‌ترین آسیب‌های ورزشی هستش پارگی ربات صلیبی، که معمولاً هم حالا فوتبالیست‌ها دچار این آسیب میشن، یا ورزشایی که اصطلاحا ما میگیم ورزش‌های تماسی مثل ورزش‌های رزمی، یا ورزشایی که پرش توشون زیاد باشه مثل بسکتبالیست‌ها که میدونن. معمولاً مکانیسم آسیب این توی حرکات چرخشی هستش، یعنی توی تغییر حرکات ناگهانی. میبینید که بازیکن یا فوتبالیستی یه استوپ ناگهانی میکنه، میخواد تغییر وضعیت بدن بده،
یه سر توپ میزنه برگرده، همونجا ربات رفت.
دقیقاً همینطوریه، و این پا استخوان ران روی ساق دچار چرخش میشه و باعث ایجاد آسیب ربات صلیبی و پارگی ربات صلیبی میشه.
دکتر مثلا بعضی اینجوری ربات صلیبیشون ضعیف تره که پاره میشه تو این چرخش ها؟ چون مثلا ما کلی آدم میبینیم ورزش میکنن، فوتبالیستن، حالا حرفه‌ای یا در حد مثلا تفریح خودشون، آسیب نمیبینن. یه وقتی میبینیم مثلا یه ورزشکار دیگه ای دقیقاً هم حرکت رو انجام میده آسیب میبینه، اون آسیب خود رباته.
ببینید بعضی وقتا
ضعف عضله است، نمیدونم چیه.
بله، خیلی فاکتورها روی این موثر هستن، یکی از اونها همین ضعف عضله است. هرچی افراد عضلاتشون قوی تر باشه، ریسک اون آسیب کمتره، به خاطر اینکه بار اون در واقع فعالیت رو عضله هست که به دوش میکشه. ولی خب از نظر ژنتیکی افراد هم ممکنه که رباتاشون یه مقداری دچار حالا لکسیتی یا شلی ربات ها و لیگامان ها باشن، که اونا هم باز افرادی هستن که بیشتر مستعد آسیب هستن. مثلا کسایی که میبینید جیمناستیک کار میکنن و بعضا قهرمان های حتی این رشته، اینا کسایی هستن که لکسیتی یا شلی لیگامان بیشتری نسبت به افراد عادی جامعه دارن، برای همینم تو اون ورزش موفق تر هستن. از طرفی ولی بیشتر مستعد آسیب این ربات ها هستن، من جمله حالا ربات صلیبی توی بدنشون.
پس دکتر اینجوری باشه دکتر سرشار عزیز، حرکات کششی زیاد میتونه بد باشه، درست متوجه شدم؟
اگر بیش از حد باشه بله میتونه باعث پارگی آسیب ربات ها بشه. حتی توی جامعه